بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یکم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 11 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاسی.
ممنون پروانه. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید دو تبعی اروپایی را دستگیر کرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات این دو نفر ماموران حرفه‌ای معرفی شدند که توسط به گفته این بیانیه توطئه‌گران بیگانه به ایران اعزام شدند تا مطالبات قشرها و صنوف کشور را به انحراف کشانده و به نوشته بیانیه وزارت اطلاعات جامعه را با موج سهمگینی از ناامنی و شرارت مواجه سازند. در بیانیه وزارت اطلاعات ادعا شده که این افراد از جمله با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تماس داشتند. وزارت اطلاعات به هویت و تابعیت و زمان بازداشت این دو نفر اشاره‌ای نکرده، اما این بیانیه زمانی منتشر می‌شود که تجمعات و مطالبات مردمی در حال اوجگیری است. همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داده که اگر ده‌ها معلم بازداشتی آزاد نشوند، دست به تجمع سراسری خواهند زد. شماری از سازمان‌های حقوق بشری تعداد معلمان بازداشتی اخیر را دست کم 38 تن اعلام کردند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه از احتمال افزایش قیمت 4 کالای اساسی دیگر خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی گفته در طرح اصلاح یارانه قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن میتواند تغییر کند و به گفته او هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. همزمان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم خواسته در این روزها به گفته او از خریدهای جانی بپرهیزند. به دنبال اظهارات این مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی، رسانه‌های داخل کشور از بالا رفتن قیمت اقلام مورد اشاره احمد وحیدی خبر دادند. از جمله اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه خبر داد که قیمت مرغ به 64 هزار تومان و تخم مرغ به 98 هزار تومان رسیده است. در هفته‌های اخیر گرانی قیمت انواع کالاها و خدمات در ایران موجب شکل‌گیری تجمعات اعتراضی گسترده در صنوف مختلف از جمله معلمان، کارگران و کشاورزان شده است. در خبر دیگر هم رئیس سازمان برنامه زمان استفاده از یارانه ها را به پایان اردیبهشت موکول کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که تا آخر اردیبهشت موضوع یارانه‌های واریز شده تعیین تکلیف خواهد شد. دوشنبه شب پس از اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران دهک‌های اول تا نهم مبالغ 400 و 300 هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شد، ولی هنوز امکان برداشت این مبالغ وجود ندارد. و باز در رسانه‌های ایران که می‌گویند نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه مناطقی را که مواضع گروه‌های تروریستی نامیده‌اند در اربیل عراق زیر آتش توپخانه گرفته. هنوز آماری از تلفات و خسارات احتمالی این حملات گزارش نشده. جمهوری اسلامی 21 اسفند هم با 12 فروند موشک بالستیک اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داده و مدعی شده بود که یک مرکز اسرائیلی را زده است. اما بر اساس گزارش‌ها ویلایی که در اربیل هدف قرار گرفت متعلق به بازکریم برزنجی، سرمایه‌دار کرد و مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی کردستان عراق بود. نیروی زمینی سپاه پاسداران بارها به مقر گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق حمله کرده. در خبر دیگر هم مجمع عمومی رؤسای مراکز آموزش عالی آلمان از رهبر جمهوری اسلامی خواسته با توقف حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، او را به سرعت آزاد کند. رئیس مجمع عمومی رؤسای دانشگاه‌های آلمان در این باره گفته که ایران با اجرای حکم اعدام جلالی، همکاری‌های دانشگاهی ایران و آلمان را به صورت دائمی در معرض خطر قرار خواهد داد و به جامعه دانشگاهی بین‌المللی پشت خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران به تازگی اجرای قریب الوقوع حکم اعدام آقای جلالی را تایید کرده. پروانه.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به گرانی کالاهای اساسی در کشور و موج رو به گسترش فقر. میپردازیم به گسترش اعتراضات در خوزستان. و نگاهی داریم به دادگاه تجدید نظر بلژیک که روز گذشته درباره سه همدست اسدالله اسدی رأی خود را صادر کرد. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که وزیر کشور ایران روز چهارشنبه از احتمال افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن و قند به جز آرد و نان در پی طرح جدید یارانه‌ای دولت خبر داد، وزیر صنعت از مردم خواسته در این روزها از خریدهای هیجانی بپرهیزند. در حالی است که اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه خبر داد که قیمت مرغ به 64 هزار تومان و تخم مرغ به 98 هزار تومان رسیده است. همراه هستیم با مهداد سید اسکری ساکن نروژ. آقای سید اسکری، همونطور که در مقدمه هم گفتم احمد وحیدی گفته تنها 4 کالا امکان افزایش قیمت دارن که یکی از همون کالاها که لبنیات هم هستش، اگر بشموری میبینیم شیر و ماست و پنیر و کره همه جزء اون هستن که خب تعداد کالاها بیشتر از این هم خواهد شد. این روند قطره ای اعلام کردن افزایش قیمت ها که هر از چندگاهی حاکمیت از اون استفاده میکنه و میگه کالاهای دیگه گرون نمیشن به جز اینها، حاکی از چه هست؟
درود بر شما. ببینید، برای فهم اون چیزی که افزایش قیمت کالاها هست باید دقت بکنید. دولت برای تقسیم بندی این اب از تقسیم بندی های جغرافیایی، همون مکانی، زمانی، کالایی یا جمعیتی یا دهکی استفاده میکنه، یعنی برای اینکه بتونه اعتراضات رو جلوگیری بکنه و بار روانی قضیه رو بیاره پایین، میگه که امروز مثلا این 4 قلم خواهد بود، فردا میگه که در فلان استان آزمایش خواهیم کرد، پس فردا میگه که واسه این 4 تا دهک پول میریزیم. یعنی بر اساس تقسیم بندی هست، به منزله اینکه اینا با تقسیم بندی و دیوارکشی میان لایه‌های اجتماعی کالای گوناگون بتونن این قضیه رو به لحاظ روانی مدیریت بکنن. اما واقعیت اینه که افزایش قیمت کالاها و خدمات مثل قیرگونی پشت بون نیست که شما مثلا یه تیکش رو قیرگونی بکنی و بقیه جاها سرایت نکنه. خودشون هم دقیقاً میدونن، اما این به عمد این کار رو میکنن به خاطر اینکه کنترل بار روانی قضیه رو بکنن.
یک نماینده مجلس پیشتر گفته بود که 10 میلیون خانواده ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. چقدر روند رو به افزایش قیمت ها میتونه به سقوط شمار بیشتری از شهروندان به زیر خط فقر بیانجامه؟
ببینید، آخرین آماری که اعلام شد نشون دهنده این بود که میزان تعداد افرادی که به زیر خط فقر رفتن از سال 96 تا 99 دو برابر شده، که به اون عددی هست که شما فرمودید. خب الان هم اگر نگاه بکنیم در سال 1401 قطعا این عدد احتمالاً هم دو برابر شده یا حداقل نزدیک به دو برابر شده، با توجه به اینکه شیبش بیشتره، یعنی اینکه میزان افرادی که میپیوندن چون قیمت کالا به شدت افزایش پیدا کرده و تورم زیادتر شده، حدوداً میتونیم بگیم که الان تقریباً دو سوم افراد جامعه ایران زیر خط فقر است.
آقای سید اسکری، برخی از تحلیلگران برای این باور هستند که شرایط فعلی اقتصادی در ایران تابعی از بحث تحریم ها در ایران هستش و معتقد هستند که با برداشته شدن تحریم ها ما شرایط بهتری خواهیم داشت، ولی عده‌ای دیگه معتقدند وضعیت بد مدیریتی که غیر علمی در این سالها کشور اداره شده وضعیت رو به اینجا رسونده، و عده‌ای هم در حال حاضر با این بالا رفتن قیمت نان و غلات و اینها معتقدند که بحران جهانی است که در پی تهاجم روسیه به اوکراین بوده شرایط رو به اینجا رسونده. سهم کدوم یکی از این عوامل بیشتر هستش و در تحلیل شرایط فعلی باید بگیم که تابع چه شرایطی هستش وضعیت کنونی اقتصاد در ایران؟
ببینید من اجازه بدید یه تصویر سه‌بعدی برای شما ترسیم بکنم. اقتصاد ایران مثل یه رگه که این رگ طی این سالها دچار گرفتگی شده، یعنی ساختار اقتصاد فاسد، رانتیر، آقازاده ها. خدمت شما عرض بکنم که حضور دولت، حضور نهادهای نظامی، خدمت شما عرض کنم هر چیزی که شما فکر کنید، این اومده این رگ رو گرفته و گرفته و گرفته. هر چقدر که به سالهای نزدیکتر نزدیک میشیم، خدمت شما عرض کنم مشکلات بیشتر و بیشتر شده. و البته این اقتصاد کار میکرده، تحریم ها باعث گرفتگی این رگ آنچنان شده که بعدن به واکنش پرداخته و واکنش نشون داده و این اقتصاد دیگه آروم آروم دیگه اون کارهای قبلی خودش رو انجام نمیده. بحث‌های تحریم‌های بین‌المللی و اینا هر چقدر متأخرتر میشه، باعث گرفتگی بیشتر این رگ میشه. در نتیجه ما اگر بخوایم نشون بدیم، بله، اگر اون در خصوص بحث مثلا جنگ اوکراین تموم بشه، یک کمی از مشکلات حل میشه، مسئله تحریم‌ها حل بشه، یک کمی از این مشکلات حل میشه و اون گرفتگی رگه که اندک اندک باز و بازتر میشه. یا چیزی بخوایم عدد بدیم، 15-20% مباحث تحریم‌ها و بقیه اون مباحث داخلی هست که تا یه این 43 سال بر اقتصاد ایران رفته. اگر یک همچین دیدگاهی داشته باشیم، این گونه تقسیم بندی ها بیشتر برای ما شفاف میشه.
سپاسگزارم. مهداد سید عسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، همراه ما بود.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان خبرها با وجود قطع اینترنت در استان خوزستان از ادامه بازداشت شهروندان این استان حکایت دارد. در روزهای گذشته ویدیوهای متعددی از صحنه اعتراضهای مردمی و حضور سنگین نیروهای امنیتی و گارد ویژه در شهرهای مختلف خوزستان و اقدامات خشونت‌آمیز آنها برای سرکوب تجمع اعتراضی مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این اعتراضات به افزایش قیمت‌ها و موج جدید بحران اقتصادی در کشور در حالی در این استان جنوبی خبرساز شده که به دلیل قطع کامل اینترنت، حتی اینترنت داخلی در این مناطق دسترسی به خبرها با کندی روبروست. همراه هستیم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای معمار، سابقه این اعتراض‌ها در استان خوزستان چه هست؟ در سال‌های اخیر ما شاهد این بودیم که یکی از استان‌هایی که بارها دست به اعتراض زده استان خوزستان. چه دلایلی در شکل‌گیری این اعتراضات در این محدوده جغرافیایی دخیله؟
بله، من سلام می‌کنم خدمت شما. من فکر می‌کنم اگر یک اشاره خیلی کوتاه داشته باشیم به شرایط فعلی استان خوزستان شاید بد نباشه. خب طی چند روز گذشته با وجود اخلال در شبکه اینترنت، به تصاویری از اعتراض مردم در نقاط مختلف استان منتشر شده، از جمله در روز گذشته و امروز در شهرستان ایزه، در شهرستان مسجد سلیمان، در دسفول و در شهرهای جنوبی استان خوزستان از جمله حمیدیه، اهواز و بهبهان. خب یک نگاهی اگر به گذشته استان خوزستان داشته باشیم، روشن هست که مردم این استان در سالهای پس از جنگ به دلیل آسیب زیادی که زیر ساختهای استان دیده بود، انتظار داشتند که حکومت به واسطه بهره برداری از منابع در این استان رسیدگی ویژه‌ای به مسائل اون داشته باشه. ولی متاسفانه طی یک دهه گذشته با پدید آمدن مشکل ریزگردها به دلیل بیکفایتی در نگاه به مسائل زیست محیطی، به دلیل در واقع خشک کردن خورها برای بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آب از سرشاخه های کارون، مشکلات بسیار زیادی در حوزه آلودگی هوا و مشکلات آب در خوزستان به وجود اومده. در واقع بخش عمده ای از استان که پیش از این زمینه کشاورزی داشته، تحت تاثیر این اتفاقات عملاً فرصت‌ها و پتانسیل خودش از دست داده و طبیعتاً خب به این واسطه مردمی که به صورت سنتی اشتغال داشتن در این حوزه دچار مشکلات عدیده شدن. اعتراض‌های مردم هم نتیجه‌ای نداشته، یعنی بهره برداران حکومتی از منابع ثروت در استان خوزستان متاسفانه در این سالها پاسخگو در خصوص این مسائل نبودند. در کنار اون وجود صنایع متعدد در استان خوزستان، استفاده از مدیران و حتی کارکنان پروازی در این استان، وجود بیکاری، مبدل شدن خوزستان با این همه منابع به یکی از محرومترین استانهای ایران، اینها پتانسیل‌های بالقوه برای در واقع ایجاد اعتراض‌ها در این استان بوده و از ابتدای دهه 90 تا امروز شما اگر یک نگاهی بکنید می‌بینید که در هر دوره معمولاً استان خوزستان یا پیشگام در اعتراض‌ها در ایران بوده یا اینکه جزء اولین استان‌هایی بوده که به اعتراض‌ها در ایران پیوسته. در حال حاضر اما مشکلات استان خوزستان بسیار پیچیده است. یعنی از یک طرف بحث گرانی هاست که به دلیل فقر در این استان تأثیر بیشتری بر زندگی مردم گذاشته، از طرف دیگه احساس تبعیض هست که در این استان به دلیل وجود منابع ولی عدم برخورداری مردم به وضوح دیده میشه و در کنارش مشکلات حاد زیست محیطی، آلودگی شدید هوا در این استان از ابتدای فروردین و مشکل آب که روز گذشته هم اخباری منتشر شد در خصوص اینکه اساسا سد نیروگاه برقی سد کرخه از مدار خارج شده. این به این معناست که سد کرخه خالیه و همین الان مشکلات آب در بهار گریبان مردم رو گرفته.
آقای معمار، در شرایط فعلی که ما هر روز شاهد یک بحران تازه در کشور هستیم، چقدر این اعتراضات و دامنه دار شدن اون میتونه در روند تغییرات بنیادین در ایران مؤثر باشه، با توجه به اینکه خب حاکمیت هم برخوردهای بسیار خشن و سرکوبگرانه ای داشته در سالهای گذشته نسبت به هر گونه تجمع و اعتراضی؟
ببینید، بستگی به این داره که ما وقتی صحبت از تغییر بنیادین می‌کنیم چه نوع تغییر رو در نظر داشته باشیم. اگر تغییر رو در نظر داشته باشیم که منجر به تغییر رویه حکومت بشه، واقعیت اینه که سیستم فساد و بهره برداری از منابع در جمهوری اسلامی چنان پیچیده است و منافع اینها به عالی‌ترین سطوح حاکمیت گره خورده که عملا حکومت نه تمایل به این داره و نه امکان این رو داره که به مطالبات مردم پاسخ بده. از سوی تنها برنامه‌ای که حکومت در این سالها پیش گرفته سرکوب هست. سرکوب هم در خشونت بارترین شکل اون، یعنی قتل مردم، زندان، شکنجه، تبعید و هم در اشکال دیگه مثل اخلال در شبکه اینترنت و تلاش برای تهدید و ارعاب مثلا سران توایف یا بزرگان در استانهای مثل استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان. طبیعتا من فکر میکنم که به هر شکل تداوم یک اعتراض، همونطور که جامعه شناسان و اقتصاددانان هم در دولت قبلی و در دولت فعلی بارها تذکر دادن، اینها تأثیر بسیار زیادی بر بنیان حکومت، مشروعیت حکومت میذاره. اما از سوی دیگه بعید هست که منجر به تغییر رویه حکومت بشه. یک نگاهی به لیست بهره برداران از منابع آبی و نفتی در استان خوزستان که همه نهادهای بزرگ مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بانک‌های دولتی و وابسته به حکومت و مجموعه‌های وابسته مثلا به بخش‌های مثل آستان قدس رضوی هستن، همه اینها نشون میده که در این خصوص ما چطور باید به مسئله نگاه کنیم.
سپاسگزارم. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان با ما بود با نگاهی به اعتراضات در خوزستان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما همونطور که کارشناسان برنامه هم تا اینجا گفتن، گسترش فقر و وضعیت گرانی ها در ایران این روزها مسئله هستش که نمیشه از اون چشم پوشی کرد و هر روز زندگی هر ایرانی رو به خودش مشغول کرده. در شرایط فعلی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مسئله پرداختن. بسیاری از ناامیدی ها و فشارهایی که بر زندگیشون حاکم هستش گفتن و ابراز نگرانی کردن که هیچ آینده‌ای برای خودشون نمیتونن تصور کنن. من حتی یه کاربر دیدم که نوشته به جایی رسیدیم که واسه حتی داشتن یک نون باید اعتراض کنیم و کشته بشیم. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران گفتند از این روزهای ایران با توجه به فقر و گرانی که دامن کشور رو گرفته.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، فقر، گسترش فقر و تنگنای اقتصادی فقط تبعات اقتصادی نداره، تبعات اجتماعی هم به همراه داره. خیلی از خانواده ها به طور مستقیم با این موضوع درگیرن، خیلی ها دچار در واقع گرفتاری های شدید در زندگی روزمره خودشون میشن، در روابط عاطفیشون، در روابط انسانیشون بین هم دیگه. و این مسئله هست که فقر از در واقع به دنبال خودش داره و از پیامدهای تنگ دستی ازش در واقع یاد میشه در بین کارشناسان. اما موضوعی که باعث شد من این موضوع رو انتخاب بکنم، ویدیویی منتشر شده روز گذشته از دو جوان کارگر، کریم محمدی و سیروس حسین پور، که محمود شهریاری مجری و برنامه‌ساز ناماشنای تلویزیون ایران اون رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و بسیار بازتاب داشت. این دو جوان، کریم محمدی و سیروس حسین پور، با دوستداران خودشون، نزدیکان خودشون در یک فایل ویدیویی که با موبایل خودشون ضبط کردن خداحافظی میکنن و دو سه دقیقه بعد با خوردن قرص برنج خودکشی میکنن و جان خودشون رو از دست میدن. دلیل این موضوع هم فقر و ناتوانی و به بن‌بست رسیدن دو جوان برای تحقق آرزوهاشون عنوان شده، چیزی که خیلی از اهالی اون محل هم در شبکه‌های اجتماعی در واقع بهش اذعان داشتن. این اتفاق ظاهراً در استان فارس در نورآباد ممسنی افتاده و خیلی از کسانی که در اون منطقه ساکن بودن همین موضوع رو تایید کردن. از این دست پیامدهای اجتماعی ناگوار، خب باز هم ما خبرهای دیگری رو دریافت کردیم، هم خودمون در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و هم در رسانه‌های دیگه، چه رسانه‌های داخل ایران و چه رسانه‌های خارج کشور. مثلا سعید جعفریان که فیلمساز هست در ایران و نامزد نخل طلای جشنواره جهانی کن بود در 4 سال پیش فیلم کوتاهی از او، در توییتر خودش نوشته که برای فیلمساز شدن سالها فقر رو تحمل کردم، 15 سال تمام در واقع پیشنهادهایی که به هم می شدم، ما بوی رانت و حالت دستوری داشت رو رد کردم و سعی کردم مستقل بمونم تا تونستم به جشنواره فیلم کن فرانسه راه پیدا بکنم و اونجا بود که احساس کردم راه رو درست رفتم. اما امروز برای تأمین روزمرگی دارم اسباب اساسیه های خودم رو میفروشم و اونها رو مفت از دست میدم، چیز دیگری برای فروش ندارم. این چیزی هست که سعید جعفریان فیلمساز نوشته و اشاره کرده به اینکه آدم های مستقل در ایران که به منابع رانت و قدرت و ثروت متصل نیستن در همه اقشار و گروه های اجتماعی با تنگنا مواجه هستند، چون از اون سفره رانتی که جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش پهن کردن در جاهای مختلف، از سیاست گرفته تا حوزه ورزش و اقتصاد و هنر و سینما، بی بهره هستند. آدمهایی که اصطلاحاً به قول خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بی ستاره هستند در آسمان ایران. این کاربر سعید جعفریان ادامه داده در توییت خودش که استخوان‌هایم خرد شده و غرورم به لجن کشیده شده. این فرازی بود از گفته های یک فیلمساز جوان در ایران که فیلمش راهی جشنواره کن هم شده و نامزد دریافت جایزه نخل طلا هم بوده. اما در پیوند با این موضوع، در کنار این فشارها، فشارهای دیگری هم ظاهراً این روزها برخی سینماگران مستقل، به خصوص سینماگران زن مستندساز یا سینماگر یا مستندسازان دارن تحمل میکنن، که اشاره شده به اونها در شبکه‌های اجتماعی و در بین رسانه‌های داخل و خارج ایران. گزارش‌ها حاکی که ماموران امنیتی روز سه‌شنبه اقدام به تفتیش خانه تعدادی از سینماگران اغلب فعال در حوزه ساخت مستند کردند که چند تن از اونها هم زن بودن، از جمله مینا کشاورز، سازنده مستندهای چون هنر در خطر زندگی کردن، که این خبرها هم تایید شده از فشار به سینماگران مستقل عموما مستندساز.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما با سرعت گرفتن صعود قیمت دلار در روزهای اخیر، قیمت هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران طی روز چهارشنبه در آستانه ورود به کانال 30,000 تومان قرار گرفت. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
میدونیم که در ماه‌های گذشته حکم محکومیت سه متهم این پرونده، مهرداد عارفانی، نسیم نعامی و امیر سردونی صادر شده بود. آنها به 18، 17 و 15 سال زندان و محکوم شده بودند و صحبت بر این بود که عقص تابعیت هم از آنها صورت خواهد گرفت. آنها شکایت کردند و اعتراض کردند به رأی صادره. امروز دادگاه فجام‌خواهی بود و رأی نهایی و بی‌بازگشت این پرونده صادر شد. مهرداد عارفانی همچنان به 17 سال زندان محکوم شده، نسیم نعامی به 18 سال و امیر سردونی که پیشتر به 15 سال زندان محکوم شده بود حکمش افسایش یافت و او هم به 18 سال زندان محکوم شد. ضمن اینکه طبق آنچه که از رای ما شنیدیم هر سه آنها به عقص تابعیتشون محکوم شدند و آنها پس از این دیگر تا شهروند کشور بلژیک محسوب نخواهند شد. از ساعتی پیش از برگزاری دادگاه شاکیان این پرونده و به طور اخص هواداران شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق در بیرون از دادگاه حضور داشتند. در بعد از برگزاری رای هم به شور و شادی پرداختند، رضایت کامل داشتند از رای که اعلام شده بود. کنفرانس مطبوعاتی هم برگزار کردند. وکیل خارجی این پرونده او هم در مورد رای صادره به صحبت پرداخت و اعلام رضایت داشت. از دیگر خواسته هایی که شنیده میشد لابلای همین شور و شوقی که در میان سمپاتهای مجاهدین و اعضای سازمان مجاهدین در اینجا دیده میشد این بود که آنها خواهان این هست دولت‌های اروپایی و دستگاه‌های قضایی این کشور خاتمه بدهند به مماشات با کسانی که تحت عناوین مختلف و به گفته آنها تحت عنوان تاجر، تحت عنوان هنرمند، تحت عنوان کسانی که حتی فعالیت‌های غیره می‌کنند به همکاری با رژیم می‌پردازند و از این مسئولیت برخوردار. آنها خواستار این هستند که دستگاه‌های قضایی این کشورهای اروپایی از این به بعد این روند رو ادامه بده و بر این باورند که اکنون که بعد از 43 سال یک دیپلمات ایرانی که از مسئولیت دیپلماتیک هم برخوردار بود این مسئولیت شکسته شده و اینجا رأی 20 سال حبس بر او صادر شده در کنار و همدستان او هم شناسایی و طبق اسناد و مدارک محکوم شدند، من خواستار این هستم که این روند ادامه داشته باشه و دیگر نیروهای اینچنین هم شناسایی و به دادگاه کشانده بشن. این دادگاه می‌دونیم که 4 متهم داره. یک اسدالله اسدی، خود دیپلمات ایرانی است، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که او پیشتر به 20 سال حبس محکوم شده بود. آقای اسدی اعلام کرده بود که از اونجا که این دادگاه را اصلا به رسمیت نمی‌شناسه به خاطر اینکه او از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هست، بنابراین هیچ اعتراضی به رأی صادره نداشت. و این 3 متهم دیگر که همکاران او بودند که در این پرونده بمبگذاری ناکام در همایش شورای ملی مقاومت شرکت داشتند، اون 3 نفر هر 3 به رأی صادره اعتراض کرده بودند. رأی‌هایی که شامل 18 سال حبس برای نسیم نعامی، 17 سال برای مهرداد عارفانی و 15 سال حبس برای امیر سردونی شده بود که در نهایت رأی هیچ کدام از آنها تخفیف نیافت و بلکه امیر سردونی هم حکمش افزایش رفت از 15 سال به 18 سال و در این حال عقص تابعیت هم از آنها خواهد شد و اونها از این پس دیگر شهروند بلژیک هم محسوب نخواهد شد.
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با شهاب عموپور، خبرنگاری که در دادگاه این 3 متهم حضور داشت و درباره روند این دادگاه و حکم تجدید نظر برای رادیو فردا گزارش تهیه کرده بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
پسید
پاشیدن تندروها
هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امروز اعلام کرد که تعداد قربانیان مسمومیت الکلی در شهر بندرعباس به 14 نفر رسیده است. مسمومیت ناشی از مصرف مشروب الکلی خانگی نزدیک به 2 هفته است که در استان هرمزگان قربانی می‌گیرد. تعداد قربانیان این نوع مشروب در روز یک شنبه 18 اردیبهشت 12 نفر اعلام شده بود. حال فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه خبر داده که در 24 ساعت منتهی به صبح روز چهارشنبه 11 نفر دیگر بر اثر مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان‌های بندرعباس مراجعه کردند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بتونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.